بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواریخ، صفحه 510، سطر دوم. و اما قوت الادراک للجزئی فمنه اللمس و هو اول الحواس الذی یسیر به الحیوان و حیوانا. یک صفحه رو من جا گذاشتم و نخوندم، چون بعضی هاش که متن خواجه است، بعضی هم عبارت مصححه، جز کتاب شوارق نیست، لذا منم نخوندمش. از و اما قوت الادراک للجزئی فمنه اللمس بحث شروع میشه که منم از اونجا خوندم. بعد از اینکه مصنف و شارح درباره قوای نباتیه و به تعبیر جامع نفس نباتی بحث کردند، حالا وارد بحث در قوای حیوانیه میشند. قوای حیوانیه به دو قسم اساسی تقسیم میشند، یکی قوای محرکه، یکی هم قوای ادراکیه. ابتدا میکنیم به قوای ادراکیه، و در قوای ادراکیه هم ابتدا میکنیم به حواس ظاهره تا بعدن به حواس باطنه برسیم. در حواس ظاهره هم از لمس شروع میکنیم، از لامسه شروع میکنیم. علت این که از لامسه شروع میکنیم اینه که همه ی حیوانات لامسه دارند، همونطور که همه ی صاحبان نفوس، چه نبات چه حیوان چه انسان، قاضیه دارند. و ما هم اگه توجه داشتید در بحث قوای نباتی قاضیه رو اولین قوه قرار دادیم و دربارش بحث کردیم، چون در تمام نفوس ارضیه، چه نفس نباتی چه حیوانی چه انسانی، قاضیه وجود داره. لذا ما از قاضی شروع کردیم. در نفس حیوانی هم که میرسیم، در تمام حیوانات قوه لمس وجود داره، لذا ما از قوه لامسه شروع میکنیم. البته ما نمیخوام بگیم در تمام بدن حیوان لامسه هست، ما معتقدیم در مو لامسه نیست، در ناخون لامسه نیست، در بعضی از قسمت ها لامسه وجود نداره، مثلا در کبد لامسه وجود نداره، در کلیه لامسه وجود نداره. اینا رو معتقدیم و بدن اشاره میکنیم، اما میخوام بگیم حیوانی بی لمس نیست. قسمت هایی از بدنش ممکنه لامسه نداشته باشه، ولی این که اصلا کلن لامسه در حیوانی تعطیل بشه، این پذیرفته نیست. همه حیوانات دارای لامسه هستند و باید هم باشند، و الا به سرعت هلاک خواهند شد، چون حرارت‌های شدید و برودت‌های شدید از بیرون وارد بدن میشه و بدن رو ضایع میکنه. اگر لامسه حس نکند، خودش رو از سرما و گرما نمیپوشاند و قهرن این بدنی که نپوشانده و مانع سرما و گرما نشده فاسد میشه و زایل میشه. اگر دردی احساس نشود، این بدن به سمت مداوان، این انسان به سمت مداوا نمی رود و باز بدن ضایع میشه. این موانعی که باعث ضایع شدن بدنند، اینها زیادند. اگر لامسه نباشد و این مرضها و موانع درک نشوند، بدن به سرعت فاسد خواهد شد. پس لامسه هم انسان رو آگاه می کند که منافع رو جذب کند، هم انسان رو آگاه می کند که مزار رو دفع کند و از این طریق سالم و زنده بماند. چه انسان چه حیوان احتیاج به لامسه دارد. ذائقه هم تا حدی کمک می کنه، ذائقه کمک می کنه به حیات حیوان. خود مزه گیاهی که خورده میشه به حیوان نشون میده که این سمیه، ولذا سراغش نمیره. گاهی هم از بوی اون گیاه میفهمه که سمیه. اگر ذائقه نباشد چه بسا که این گیاه سمی رو استفاده کند و متوجه نشود و از بین بره. پس ذائقه هم تا حدی میتواند کمک کند برای بقای حیات و سلامت حیوان، ولی کارایی لامسه رو نداره. لامسه وسیع تره. درباره قضا ممکنه کسی بدل رو و جانشین رو داشته باشه، مثلا با چشم بفهمه که این گیاه مضره، قبلا تجربهشو داره. یا بعضی حیوانات با شامشون متوجه میشن که این گیاه مضره. جانشین برای ذائقه وجود داره که گاهی باسر است گاهی شام است، اما برای لامسه جانشینی وجود نداره. هوای داغ، هوای سرد، این رو نه چشم میتونه ببینه، نه شامه میتونه استشمام کنه، نه گوش میتونه بشنوه. این فقط کار لامسه است. و این هوای گرم و سرد وقتی شدید بشه بدن رو فاسد میکنه. پس یه چیزایی وجود داره که لامسه اون چیزها رو متوجه میشه و هیچ بدلی هم برای لامسه نیست. پس از این بیان فهمیده میشه که لامسه برای حیوان ضرورت داره، و چون ضرورت داره خداوند به همه حیوانات این قوه رو داده. به این جهت قوه ایست عام و مهم، لذا ما اولین قوه مطرحش کردیم و دربارش بحث کردیم. تعبیر ایشون اینه که لامسه تلی است. تلی یعنی پیشرو، یعنی لشکری که جلوتر از لشکر اصلی میره و اوضاع دشمن رو رسیدگی میکنه، به لشکر اصلی خبر میده که تعداد دشمن چقدره، کجا نزول کردن، اسلحه هاشون چقدر مثلا کامله، چقدر ناقصه. همه اینا رو اون تلیعه لشکر یعنی پیشرو به خود لشکر خبر میده. لامسه هم یه همچین شأنی داره که به قوای بدن و خود بدن هشدار میده که این ضرر متوجه تو شد یا این استفاده برای تو حاصل شد. پس توجه میکنید حالتی پیش رو داره که کار رو تشخیص میده و بقیه قوا رو به فعالیت لازم وامی داره. مرحوم لاهیجی ابتدای مطلبی رو بیان میکنه که من اون مطلب رو در اول بحثم اشاره کردم ولی توضیح کامل ندادم، و اون اینی که در همه حیوانات، من استفاده از لامسه رو توضیح دادم ولی در همه حیوانات لامسه وجود دارد، این خیلی توضیح ندادم. اول بحث مطرح کردم ولی خیلی توضیح ندادم. ایشون میفرماید که ممکن است که بعضی قوا از حیوان حذف شوند ولی لامسه هرگز حذف نمی شود. مثلا عقرب رو میگن کوره، اصلا چشم نداره، نوعش کوره. نه حالا یه عقرب اتفاق افتاده باشه کور باشه، اصلا چشم برای عقرب نیست. پس می شود حیوانی قوه از قوای حیوانی رو نداشته باشه ولی لامسهش نمیتونه تعطیل باشه، بیلامسه نمیتونه باشه. یا بعضی حیوانات ممکنه شامه نداشته باشن یا سامعه نداشته باشن. شاید در بعضی حشرات پیدا بشه که سامعه نباشه. گاهی ما ملاحظه میکنیم که وقتی به زمین میزنیم حشره فرار میکنه، این شاید به خاطر صوتی نباشد که با زدن به زمین حاصل میشه، شاید به خاطر موجی باشه که بر اثر پایین آوردن انگشت ما حاصل بشه و اون حیوان موج رو شدید درک میکنه و فرار میکنه. نمیدونیم سامعه داره، یعنی احتمال اینکه سامعه نداشته باشه هست. ولی لامسه برای هیچ حیوانی معلوم نیست. بعد میفهمم قاضی هم همین وضع داره. قاضی هم در تمام نفوس ارضی یعنی نفوس نباتی و حیوانی و انسانی، قاضی در همه اینها وجود داره. ممکنه بعضی حیوانات، بعضی از قوای دیگر رو نداشته باشن، ولی قاضیه رو نمیتونن نداشته باشن. مثلا نبات که صاحب نفسه، این ممکنه قوه از نفس دیگر رو، یعنی نفس حیوانی نداشته باشه، حواس رو نداره، حرکت به اراده رو نداره، ولی قاضیه رو داره. موجودی، دقت کنید این تعبیری که الان عرض میکنم، موجودی که قاضیه رو باید داشته باشد دارد، ولو قوه بالاتر رو نداشته باشد. می توانیم بگوییم که قاضیه رو که اولین قوه دارد، قوای بعدی رو ندارد. عکس رو نمیتونیم بگیم، که قوه بعدی رو داشته باشد قوه قاضیه رو که اولین قوه نداشته باشد. همچنین در حیوان میتونیم بگیم لامسه رو دارد، باصره رو ندارد، ولی عکسش رو نمیتونیم بگیم که باصره دارد لامسه ندارد. هیچ حیوانی پیدا نمی کنید که عکسش باشه، یعنی لامسه نداشته باشه باصره رو داشته باشه. همونطور که هیچ نفس ارضی پیدا نمی کنید که قاضیه رو نداشته باشه یکی از قوای بعدی رو داشته باشه. پس قاضیه برای تمام نفوس ارضیه هست، ولو قوه های دیگر رو نداشتی، بعضی از قوه های دیگر رو نداشته باشه. عکسش ممکن نیست که بعضی از قوه های دیگر رو داشته باشه قاضی رو نداشته باشه. در حیوانات هم لامسه حتما باید باشه ولو بعضی قوه های دیگه نباشه، ولی نمی شود که بعضی قوه های دیگر باشند و لامسه نباشد. پس همه حیوانات از لامسه برخوردارند، همه نفوس ارضیه از قاضیه برخوردارند، بنابراین قاضیه همگانیست برای همه نفوس ارضیه، لامسه هم همگانیست برای تمام نفوس حیوانیه. این یه مطلبه، همگانی بودن لامسه. یه مطلب دیگه هم عام بودن فایده لامسه. لامسه فایدهش عامتر از بقیه است، به بیانی که گفته شد. چون لامسه باعث می شود که حیوان یا انسان از خطری که متوجهش میشه آگاه بشه و بیشترین خطر رو لامسه درک میکنه. به همین جهت لامسه رو نیروی عام میگیریم. چون نیروی عام قرار داده شده، اولین بحث رو در لامسه شروع میکنه. صفحه 510 سطر دوم. و اما قوت الادراک للجزئی، اون قوهی که ادراک می کند جزئی را، پنج قسم ظاهره دارد و پنج قسم باطنه. اول شروع می کنیم به ذکر اقسام ظاهرش. می گیم فمنهل لمس، منمن تبیزی است. بعضی از این قوه های ادراک جزئی لامسه هستند. و هو اول الحواس الذی یسیر به الحیوان حیوانا، اولین حاسه ایست که حیوان به توسط این می شود حیوان. یعنی هر حیوانی باید از این لامسه برخوردار باشه و الا حیوان دیگه نیست، یا نباته یا جماده. فانه کما این که هر نفس، هر صاحب نفس ارضی، نفس ارضی عرض کردم سه جور نفسه، نباتی، حیوانی، انسانی. این ستا رو میگن نفس ارضی در مقابل نفس سماوی که مربوط به افلاکه. هر صاحب نفس ارضی، فإن له قوة قاضیه و یجوز ان تفقد قوتون قوتن من الاخرى، جایز است که قوهی که در مثلا نبات وجود دارد که همین قوه قاضی است، از دست بدهد قوهی را از نفس دیگرش، از نفس دیگر. یعنی مثلا قوه نباتی که در حیوان است از دست بدهد قوه ای را که مال نفس حیوانی است، در نبات که فقط نفس نباتیه، اما در حیوان هم نفس نباتی است هم اخرى، یعنی نفس دیگر، یعنی نفس حیوانی است. البته در جای خودش بیان شده که این دوتا نفس نیستند، بلکه با هم مرتبطند و مجموعاً یک نفسند، ولی هم قوه حیوانی وجود داره هم قوه نباتی وجود داره، یا هم نفس نباتی وجود داره هم نفس حیوانی. و قوهی که در نفس قوه قاضیه که در نفس نباتی این حیوان هست، از دست میدهد قوه باصره رو که در نفس دیگر این حیوان، یعنی نفس حیوانی این حیوان هست. این موجود قوه قاضیه داره ولی قوه باصره نداره، مثل عقرب که هست کرده، عکسش نمیشه که قوه های بعدی رو داشته باشه این قوه اولیه رو نداشته باشه، ولا ینعکس. اینجا علامت گذاشته لا تفقد قوتون قوتن من الاخرى. در نسخه قدیم هم علامت هست، این اختصاص به مصحح کتاب ما نداره، اونجا می نست و خب معنا کرده، معنی معنی جز شد. اما ممکنه شما اینطوری هم بخونید، یجوز ان تفقد قوتن قوتن من الاخرى. البته معنا کردنش خود سخت میشه. جایز است که اون نفس ارضی که قوه قاضیه رو دارد قوتن قوتن از نفس دیگر رو نداشته باشد، یعنی مثلا قوه سامعه رو قوه باصره رو که از نفس دیگر است، یعنی از نفس حیوانی است، نداشته باشه. ولی برعکس نمیشه که حیوانی رو پیدا کنید باصره و سامعه و امثال ذالک رو داشته باشه ولی قاضیه رو نداشته باشه. همچنان که در هر نفس ارضی این وضع داریم، کذال کل زی نفس حیوانیه فلهو حس و لمس و یجوز ان تفقد قوتون قوتن من الاخرى ولی لا ینعکس. هر نفس حیوانی حس لمس رو دارد و جایز است که قوه دیگر رو از نفس دیگر نداشته باشد ولا ینعکس. مثلا فرض کنید که این حیوان قوه عاقله رو که مربوط به نفس انسانی است ندارد، قوه نفس بالاتر رو نداره ولا ینعکس. ولی ممکن نیست قوه نفس بالاتر رو داشته باشه پایینتر رو فاقد باشه، پایینتر رو حتما باید داشته باشه. وزالک یعنی این که حیوان فاقد قوه لمسیه نیست، جهتش همون نیست که از خارج هست شد. حیوان از کیفیات ملموسه ترکیب شده. کیفیت ملموسه چی هست؟ همون چهار تا کیفیت، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. اینا کیفیات ملموسه. حیوان هم از این کیفیات ملموسه ترکیب شده. البته میگن اولین ترکیبش از کیفیات ملموس است، یعنی وقتی کیفیات ملموسه ترکیب میشن با هم فعل و انفعال میکنن، کیفیات های دیگر هم به وجود میان، ولی اونا اجزای کیفی ثانوی هستند برای حیوان، نه اولی. اولین کیفیاتی که در بدن حیوان هستن همین چهارتا، بعد کیفیاتی دیگر بر اثر فعل انفعالات به وجود میاد. پس ترکب اول جسم حیوانی از کیفیات ملموس است، این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که حس انسان، حس لامسه هم تلیعه است که بیان کردم. این دوتا رو کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که حیوان اگر بخواهد سلامت داشته باشد باید این کیفیات اولیه رو، کیفیت ملموسه رو حفظ کند و کیفیت ملموسه به وسیله لامسه مشخص میشه که در معرض خطرند و از همون طریق شروع میکنه به حفظ کردنشون. پس لامسه برای حفظ بدن معین خوبی است، معین لازم است. به این جهت او را گفتیم جز اولین قبا هستند و هیچ حیوانی از این قبه خالی نیست. و ذالکن این که میگوییم هیچ حیوانی از این قبه لامسه خالی نیست به این جهت است، لأن ترکبه الاول، زمیل ترکبه او به حیوان برمیگرده. ترکب اول حیوان یعنی اولین ترکیبی که در بدن حیوان رخ میده از کیفیات ملموس است، زیرا مزاج حیوان از کیفیات ملموس است. چون میدونید که هر بدنی احتیاج به مزاج داره، قبل از تعلق نفس باید مزاج رو داشته باشه و مزاج تعادل همین چهارتا کیفیت ملموس است. پس هر بدنی قبل از افاضه نفس باید تعادل این چهارتا کیفیت محسوسه رو داشته باشه. فإن مزاجه منها، مزاج این حیوان از همین کیفیات ملموس است و فساد این مزاج هم به اختلال این کیفیات ملموس است. یا فساد مزاج یا فساد حیوان فرق نمی کنه، چون با فساد مزاج حیوان هم فاسد میشه. فإن مزاج حیوان منها از این کیفیات ملموس است و فساد حیوان هم به اختلال این کیفیات محسوس است. پس بدن، یه مطلب که بدن حیوان از کیفیت ملموسه درست شده. مطلب دوم، والحس و تلیعتون لنفس، حس تلیعه نفسه. تلیعه رو از کدام یعنی چی؟ یعنی پیش رو و اون لشکری که جلوتر از لشکر اصلی میره برای خبر گرفتن. فیجب ان یکون تلیعت الاولا، تلیعه اولا باید چیزی باشد که هو ما یدل و علا ما یقع به الفساد و یحفظ و به الصلاح، چیزیست که راهنمایی کند حیوان را. تلیعه اولا ما یعنی چیزیست که، یعنی حسیست که بتواند راهنمایی کند حیوان را بر ما یقع به الفساد و بر ما یحفظ به الصلاح. حیوان را راهنمایی کند که فساد بدن تو به چی واقع می شود و صلاح بدن تو به چیست. حس، اولین حس باید این چنین باشد، چون اولین ترکیب بدن کیفیات ملموس است، اولین حس هم باید حافظ این اولین ترکیب بدن یعنی حافظ این کیفیات ملموسه باشد و حافظ کیفیات ملموسه عرض کردیم لمسه. پس باید اولین نیرویی که، نیروی حیوانی که به حیوان داده میشه خب به لامسه باشد. فیجب ان یکون تلیعه اولا ما، هو ما یعنی قوهی که راهنمایی کند حیوان رو بر ما یقع به الفساد و بر ما یحفظ به الصلاح. و ان تکون، و باز واجب است که این تلیعه اولا قبل از تلایع دیگر باشد. تلایع دیگر هم کارایی دارن، اونام یه نتیجه میدن، اونام یه هشداری میدن، یه راهنمایی میکنن، ولی راهنمایی میکنن به منافعی که بعد از حیاته. لامسه اگر نباشد حیات نیست، باصره اگر نباشد حیات هست. نابیناها حیات دارن ولی باصره ندارن. پس اون قوای بعدی اونام تلیعه هستند، ولی نه به اندازه‌ای که این لامسه تلیعه است. و انتکونه یعنی و یجب انتکونه، حتی بر اون ان یکون قبله، یجب بر سرش در میاد. و یجب انتکونه این لامسه یا این تلیعه اول که اسمش لامسه است قبل از تلایعه دیگر باشد، تلایعی که راهنمایی میکنه نفس را بر اموری که تتعلق به بعضها منفعتون خارجتون عن القوام، به بعضی ها تعلق میگیره، منفعتی که خارج از قوامه، مثلا باصره کارهایی میکنه که بیرون از بدنه، ولی لامسه نه، لامسه کارهایی میکنه که قوام بدن به اوست. او حرارت رو باید به این حد نگه دارد، یعنی هشدار بده به نفس که حرارت کم شد یا حرارت زیاد شد تا نفس تامین کنه. پس توجه میکنید که طلیعه اولا کاری رو به عهده دارد، اصلاح امر رو به عهده دارد که اون امر خارج از قوام بدن نیست، ولی بعضی از قوای دیگر کاری رو به عهده دارند که اون کار خارج از قوام بدن است، بلکه منفعتی است بیرونی. و ان تکون قبل طلایعی که دلالت میکنن انسان را یا حیوان را بر اموری که به بعضی از اون امور منفعت خارج از قوام بدن تعلق میگیرد یا مضره خارج از فساد تعلق میگیرد، که مضره هست ولی مضره نیست که فاسد کنه. مثلا فرض کن اگه چشم نبود، خب این ضرره، ولی ضرر تو رو نیست که بدن رو فاسد کنه. یا اگر چشم حاصل بود منفعته، ولی منفعتی نیست که قوام بدن بهش باشه. پس بقیه قوا اون چنان فایده‌ای که لامسه دارد ندارد. به این جهت است که لامسه باید در هر حیوانی موجود باشد، اونم به عنوان اولین تلیه. بعد از ان الفساد حتما نقطه باید باشد، و چه بهتر که وزغ سر خط نوشته شود، و بعد از وزغ ویرگول گذاشته حتما باید خط بخوره. آدم اینطور میخونه او مزر، یعنی طبق نوشته ایشون او مزرتون خارجتون، یعنی طبق تصحیح این مصحح اینطور میخونیم او مزرتون خارجتون ان الفساد وزغ، در حالی که غلطه، وزغ مبتداست، عطف بر فساد نیست. ان الفساد تموم شد، مزرتون خارجتون ان الفساد تموم شد. و زوغ و این کاند دالن علشه اللذی بهی از طبق الحیات من المجعومات فقط یجوز، یعنی ولیکن قد یجوز. توجه شدین اینم نباید سرخط نوشته بشه، این حتما باید دنباله و متصل به قبل بشه. پس و زوغ و سرخط می نوشتین، فقط یجوز دیگه سرخط نمیاریم. این همون مطلبیست که از خارج اشاره کردم، زائقه هم کمک می کند که انسان از مزارش دور شود یا حیوان از مزارش دور شود و به منافعش نزدیک شود، ولی کمکش کمک عام نیست، مثل لامسه نیست. مثلا هوای گرم یا هوای سرد که اطراف بدن را گرفته و اگر انسان علاج نکند ممکنه فاسد شود، اون را فقط لامسه درش میکنه، بقیه قوای یا زائقه که درش نمیکنه. این اولا. بله، حالا اولا گفتم خوب نگفتم، به عبارت دیگر نگم اولا ثانیم، بلکه به عبارت دیگر، به عبارت دیگر به جای لامسه جانشین نمی آید که بتواند هوای داغ اطراف یا هوای سرد اطراف رو حس کند، ولی به جای زائقه‌ای که می خواهد از طریق طعم سم بودن یک چیز غذا رو یا صالح بودن غذا رو تشخیص دهد، به جای زائقه ممکن است باصره بیاد و یا شامه بیاد. حالا ممکنه بدل بودنش کامل نباشه، ولی بالاخره بدل میتونه بشه. و ذوق و این کانت دالن زائقه ولو دلالت میکند بر شیئی که به توسط اون شیء حیات باقی میماند، و اون شیء عبارت از مطعوماته، من المطعومات بیان برای شیئه. اگرچه زائقه دلالت میکند بر مطعوماتی که به واسطه اونها حیات باقی میماند، لکن جایز است که ذوق از بین برود و حیوان حیوان باقی بماند. حالا چه جانشین ذوق بیاید چه جانشین ذوق نیاید، که در بعضی جاها جانشین ذوق هم میامد که عبارت بود از مثلا باصره یا شامه. فإن الحواس الأخرى، زیرا حواس دیگر غیر از ذائقه ممکن است بتوانند زائقه را کمک کنند در تشخیص غذا، ولی حواس دیگر نمیتوانند لامسه را کمک کنند در تشخیص گرمی و سردی هوایی که مجاور بدن است. فإن الحواس دیگر ربما اعانت، کمک میکنند علی ارتیاد القضاء الموافق، یعنی بر طلب قضاء موافق و اجتناب مزار، لکنه ها یعنی لکن حواس دیگر، لا تو این و لامسه رو بر معرفت این که هوایی که احاطه کرده بدن رو محرق است یا مجمد. البته گرم بودن و سرد بودن مهم نیست، محرق بودن و مجمد بودن مهمه که سوزان باشد یا یخ زننده باشد، یعنی انقدر گرمه که بدن رو میسوزونه، انقدر سرده که بدن رو یخ میزنه. این رو فقط لامسه تشخیص میده، بقیه قوا نمیتونن تشخیص بدن. و بالجمله در این بالجمله میخواد ثابت کنه که میخواد همون مطالب قبل رو دوباره تکرار کنه، ولی ثابت کنه که لامسه منفعتش عام است و منفعتش مقوم بدن است، اما ذائقه اولا منفعتش عام نیست، ثانیا منفعتش کمال بدن است نه قوام بدن. از اون کمال میشه گذشت، از این قوام نمیشه گذشت. ممکنه کسی کاری نکند که بدن به کمالی برسد و اون چرا که مطلوبش هست به دست بیاره، ولی نمیتونه کاری نکند که قوام تحصیل نشود، حتما باید دنبال مقوم بره. این همون مطلب قبله، داره تکرارش میکنه به عبارت دیگر یا به عبارت خلاصه تر. میفرماید بله تو اینو تو عین غلطه، من یادم رفت بگم کتاب تو لاکنها لا تو عین نوشته غلطه، لا تو این درسته. بله من مجمد خوندم، مجمدم خوبه، من محرق خوندم و مجمد، شما محرق بخونید و مجمد یا محرق بخونید و مجمد دیگه، این باید به لغت مراجعه کنید ببینید مجمد که من خوندم استعمال شده یا نه، یا مجمدی که شما میخونید استعمال شده یا نه، ولی هر دوش به نظر میسه درسته. و بل جمله ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، مطلبش اشاره کردم ولی نمیرسیم ادامه بدیم، میمونه برای جلسه بعد.